بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آل طيبين الغر الميامين المعصومين المكرمين واللعن على أعضاء المجمعين إلى يوم الدين. فقلت سألت الله أن يعطف قلبك علي ويرزقني من علمك، فأجو أن الله تعالى أجابني في الشريف ما سألته. فقال: يا أبا عبد الله، ليس العلم بالتعلم، إنما هو نور يقع في قلب من يريد الله تبارك وتعالى أن يهديه. فإن أردت العلم فاطلب أولا في نفسك حقيقة العبودية، واطلب العلم باستعماله، واستفهم الله يفهمك. امام صادق علیه السلام به عنوان بصری می‌فرمایند علم به واسطه تعلم نیست، بلکه علم نوری است که خداوند در قلب اون کسی که اراده و مشیتش به هدایت او تعلق گرفته میندازه، تا به واسطه اون نور بتواند مسیر کمال خودش را طی کنه و از انحرافات و مزلات و مهالکی که نوعاً برای افراد بشر پیش میاد بتواند خودش را محفوظ نگه دارد. در جلسه گذشته عرض شد علم به معنای یقینه و انکشاف واقع را علم میگن، حقیقتی که برای انسان دارای طرفین است، دارای نفی و اثباته. ممکنه انسان نسبت به ثبوت یک مطلبی گمان داشته باشد، ممکن است شک داشته باشد و ممکن است وهم داشته باشد. اینها مراتب مختلفی است که نسبت به ثبوت یک قضیه برای انسان حاصل میشه. اگر نسبت به ثبوت یک مطلب برای انسان یقینی بود 100%، به نحوی که هیچ گونه شک و شبهه‌ای در آنجا راه ندارد، به آن مرتبه مرتبه علم میگن. خب حالا ما ببینیم آیا در عرف و اجتماع مسئله همین طوره؟ یعنی مردم در ارتباطاتشون و در محاوراتشون، در صحبتهاشون، در تصمیم گیریهاشون، در شهادت دادنهاشون، در قضاوتهاشون به این کیفیت هستند؟ اگر به این کیفیته چطور با کمترین شبهه‌ای ممکنه تبدل عقیده پیدا بشه برای یک فرد؟ چطور ممکنه؟ چطور ممکن است شخصی این چراغی که الان در این سقف نورافشانی می کند این را ببیند و بعد کسی در او شک و شبهه‌ای را به وجود بیاره؟ با یک دقت مختصر در ارتباطات بین مردم و حتی در بین خودمون متوجه میشیم که 95% از آنچه را که یقین و علم ما میدانیم گمان است. اگر نگوییم که شک و تخیل است، اینها همش گمان. علم پیدا نمیشه برای کسی. تمام این جنگ صفین و حرکت معاویه به واسطه اهل شام و مقابلش با امیرالمؤمنین علیه السلام به واسطه چند تا خبری بود که بعضی از اصحاب پیغمبر، اصحاب نادان و معاند آمده بودند و در اهل شام برای مردم نقل کرده بودند. به واسطه این بوده. یکی دو نفر را اجیر کرده بود، یکی به نام ثمرت بن جندب و یکی هم به نام ابو هریره. اینها آمده بودند بالای مردم. البته ثمرت بن جندب بعد از فوت امیرالمؤمنین و بعد از شهادت اون حضرت، ولی ابو هریره در خود زمان حیات امیرالمؤمنین علیه السلام رفته بود در اونجا و احادیثی را نقل کرده بود برخلاف و بر ضد موقعیت آن حضرت. اون وقت این جمعیت شام با خودش فکر نمی‌کنه آخر ممکنه پیغمبر نسبت به دامادش، نسبت به کسی که دخترش را به او داده، بیاد این حرفا را بزنه. یعنی واقعا انقدر حماقت در میان مردم وجود باید داشته باشه که به واسطه یه خبری که یه نفر بیاد بالای منبر مسجد شام نقل بکنه بر علیه امیرالمؤمنین، معاویه بتواند این لشکر رو حرکت بده و بیاره در اونجا در مقابل حضرت بیستن و حضرت رو به عنوان یک فرد عادی که مخالف با رسول خداست قیام کنن. اصلا مردم اینو نفهمیدن. اینقدر مردم احمق. آخه پیغمبر میاد دخترش را به یه همچین شخصی بده، این رو داماد خودش بکنه و بعد بیاد بر علیه این شخص این حرفا رو بزنه. این مال چیه؟ این مال این که تفکر مردم به طور کلی بر اساس تخیل ها، نه بر اساس علم و یقین. همه اینها بر اساس تخیلات. یه نفر میاد یه بچه 13 ساله 14 ساله یه قضیه رو نقل میکنه، یه مرد 50 ساله 60 ساله قبول میکنه. این مال چیه؟ این به خاطر این است که قوای عقلانی ما در سباوت و در طفولیت گرفتاره. برای همین دیگه اگر یادمون باشه اول انقلاب، خب این قضیه برای خود ما مگر اتفاق نیفتاد؟ یه روز صبح ما دیدیم تلفن میکنن از این طرف از اون طرف، آقا دیدید چی دیدید؟ و عکس رهبر انقلاب حضرت آیت الله خمینی رو در ما. عکس چی کار میکنه تو ما؟ نه آقا بیا پشتمون تماشا کنیم. کجا آقا این حرفا چیه؟ نه خیر آقا، شخص کسی که به پدر ما تلفن کرده بود، حالا من چون یکی از اقوام نزدیک ایشون بود، حالا دیگه خصوصیاتش نمیگم، یه فرد 65 ساله فردی که عرض کنم از نظر مسائل و علوم و خلاصه جهات چیز یه فرد عادی نبود، فرد تحصیل کرده و درس خونده و مجرب و پخته و اینها. این آدم 65 ساله به مرحوم پدر ما در اون زمان تلفن میکنه میگه آقا شما بیا پشتبون تماشا کنین، و میگه من رفتم دیدم، حالا هی ایشون داره میخند میگه آقا جان من این حرفا چیه؟ نه شما میشناسید آقای وادی ایشون رو اگر بخواد. بعد ایشون تلفن میکنه بیا شما بیا پشتمون تماشا کن، آقا بیا من الان دارم میبینم. ببینید این قوه تخیل بشر چقدر قوی است، چه خرافی ترین خرافات برای او یک امر مسلم جلوه میکنه. دیگه از این امر خرافی تر شما سراغ دارید؟ خرافات دیگه، خرافات در خود. خب ماه چه ربطی داره به عکس کسی و نمیدونم برنامه کسی و حرف چیه؟ ولی این به اون میگه، اون به اون میگه، یه مرتبه در تمام شهر و در تمام ایران و اون طرف اینو میگن، و خارجیان به ما میخندن. نگاهشو کنی اینا رو دیدی؟ اینا همینن. چقدر زشته، چقدر غلطه. ما که یک ملت متفکر معادی با مبادی با آداب و موازین انسانی و اسلامی و مؤدب به آداب منطقی و عقلانی باید در تمام دنیا مطرح باشیم به این کیفیت و به این خصوصیت، و خب اونها هم کار خودشون انجام میدن. این مال چیه؟ این مال اینا. مردم در تخیلن، مردم در توهمن، مردم در توهمن. یکی بلند میشه از اون طرف دنیا یه خوابی میبینه، بله فلان کس خوابی دیده، بعد این خواب به عنوان یک اصل ارزشمند در حرکت یک جامعه، یک ملت مطرح میشه و به جامعه خط میده، یعنی به حرکت یک ملت خط میده. این ملت که بعد از این طرف حرکت کنه برمیگره از این طرف میره. مالی چی؟ خواب یک نفر. حالا این آشرشته خورده این خوابو دیده، عرض کنم حضورتون که دیگه با کسی دعوا کرده این خوابو دیده، از سر سیر و گرسنگی بوده خوابو دیده، یا اصلا تمام اینا تخیلات بوده، خلاف گفته، زد گفته، برای هیچ این حرفا نیست دیگه. با یک خواب، با یک خواب تمام موازین علمی و منطقی رو ما کنار میذاریم. این مصیبت ماست. با یک خواب تمام مدرکات لا یتخلف رو ما در اینجا کنار میگذاریم. با یک خواب فاسق را به مرتبه تقدس میرسونیم و با یک خواب یک مقدس را به مرتبه فسق میکشونیم. این مال چیه؟ و پیغمبر از اول بیاد بگه آقا هر کی خواب دید، عرض کنم حضورتون که به خوابش عمل بکنه. چرا ما مکلف نیستیم در دستورات؟ یکی از مسائلی که هست الان اینه دیگه، ما دارای چند دلیل برای استنباط هستیم. ادله‌ای که به واسطه اون ادله ما احکام را استفاده می‌کنیم عبارت است از عقل و کتاب و سنت، که همون عبارت است از روایات پیغمبر اکرم، و بنابر عرض کنم که بعضی از مسالک اجماع و اتفاق هم یکی از ادله برای اثبات حکم. درست شد؟ یعنی اگر قرار بر این باشه که حکمی از احکام اسلامی بخواد یک مجتهد او را استنباط کند، باید در یکی از این ادله باشه. چرا خواب جزو ادله به حساب نمیاد؟ چرا یک مکاشفه جزو ادله به حساب نمیاد؟ من شب من با مثال خواب ببینم که فرض کنید که فلان چیز نجسه، یا اینکه خواب ببینم فلان چیز طاهره، یا اینکه خواب ببینم که در مورد فلان مسئله باید اینطور قضاوت کنم یا در مورد چرا اینطور نیست؟ به دو جهت. جهت اول این که خود خواب به اندازه ای مسئله پیچیده و مسئله قامضی است که حتی بسیاری از افرادی که دارای مراتب و مراحلی هستند در تعبیر خواب اونطور که باید و شاید نمیتوانن راه صواب برن. این یکی. مسئله دوم این که اگه قرار بر این باشه که پیغمبر استنباط احکامش رو بسپره به دست خواب و مکاشف از این حرفا، دیگه اون وقت شما ببینید چه خواهد شد. این یکی فردا میاد میگه آه بنده خواب دیدم، اون یکی فردا میگه بنده این خوابو دیدم. خب این اینجوری دیده، اون اونجوری دیده، حالا کدوم طرف شما بگیری؟ ما کدام طرف رو قبول کنی؟ این میگه من خواب دیدم اینجا طاهره، یه شخص دیگه میگه آه من خواب دیدم اینجا نجس. خب اگر بگیم هر کدام از اینها بر طبق اونچه که دیدن عمل کنن، خب اینها گاهی اوقات با هم تعارض پیدا میکنه. در مقام تعارض چه باید کرد؟ لذا اصلا به طور کلی مجتهد نمیتواند در فتاوا و در استنباط خود نسبت به اینها کمترین ترتیب اثری را بدهد، الا اینکه از بعضی از موازین دیگر این خواب مؤید بشه. چندی پیش یه نفر آمده بود پیش من، گفت آه من در مکاشفه دیدم که امام علیه السلام، امام زمان به من این مطلب را تا خواست نسبت به اون قضیه این مطلب را میخوان بگن، اما هنوز مطلب را نگفته بود. مسئلش راجع به یک از احکام شرعی بود، یک قضاوتی بود راجع به یک مورد. قبل از این که بگه، گفتم شما مطلبتون رو با من مطرح کنید. مطلبشون رو ایشون با من مطرح کردن. گفتم جواب این مسئله شرعی و حکم شرعی شما این است، حالا اون مکاشفت رو برای من نقل. بعد مکاشفش رو برای من چی؟ نقل کرد. گفتم که میدونید چرا من قبل از این که شما این مطلب را بگید من جواب شما رو دادم؟ به خاطر این که به شما بگم در فتوا و در استنباط احکام شرعی به مکاشفه و خواب نباید اعتنا کرد. اول جواب شما رو دادم، بعد گفتم حالا چیکار کنید؟ حالا شما اون چرا که استنباط کردید و اون چرا که براتون اتفاقا مطلب خلافی هم نبود، بعد یعنی هر دو مسئله به هم تطبیق میکرد، مسئله چیزی نبود. گفتم ولی من عمدن این کار رو انجام دادم تا اینکه شما بدونید که در اینجا این مسائل راه ندارد و موازین باید در حدود خودش باید مورد چی؟ تأمل قرار بگیره. درست مانند یک پزشک متخصصی که و داشته 20 سال درس خونده، در بعضی از مسائل تخصص پیدا کرده. حالا فرض کنید کسی بگه آقا بنده خواب دیدم شما فلان قرص رو بدید. تو خواب دیدی که خواب دیدی، من باید طبق موازین عمل بکنم. ممکنه این خواب شما منطبقه با... بله. مسئله ای که از این است که انسان باید در یه همچنین مواردی این را جزء احتمالات قرار بده و بعد راجع به تحقیق کنه. خب اشکال نداره، انسان راجع به قضیه تحقیق میکنه و این هم یک از موارد تحقیق. اما ترتیب اثر دادن، این به طور کلی هم از مرام اسلام به طور عام و هم قطعا در طریق ضد و مناقض با طریق سلوک الالله. بنابراین امام صادق علیه السلام اولین مطلبی را که به عنوان بصری می‌فرمایند دنبال علم باید بری، یقین. اما چه یقینی؟ حالا چه یقینی بماند، ولی مطلب اول این که در هر قدمی که بر می‌داری باید آن قدمت با حجت قرین باشه، باید با حجت قرین باشه. اینطور نباشه که فلان کس این مطلب را گفته و کورکورانه و تمقلدانه انسان بره. نه، اینطور نیست. چقدر ما در آیات قرآن و در روایات روی این مسئله برای ما مطلب بیان شده، ولی گویا انقدر ما منغمر در احساسات و در تخیلات هستیم، مطلب را نمیتونیم بپذیریم، نمیتونیم قبول کنیم، هی دنبال ظواهر میریم، هی به دنبال مسائلی میریم که این مسائل جنبه ظهورش بر جنبه عقلانیش و منطقیش غلبه داره، به دنبال این میریم، نمیتونیم قبول کنیم. مثل اینکه امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه میفرماید هیچ یقینی را من اشبه به شک از موت ندیدم. در موت هیچ کس شبهه ای نداره. اگر از شما سوال بکنن آه این مرگی که الان برای این و اون پیش آمده آیا برای ما هم پیش میاد، همه میگیم بله یه روزی پیش میاد. مثل این چراغ ما نسبت به این قضیه چی یقین داریم، ولی چی قضیه؟ ولی اونجور معامله میکنیم با موت که انه اصلا این قضیه برای ما نوشته نشده. اگر ما یقین داشته باشیم واقعا به مرگ و مرگ رو باور کنیم، وضع ما این طوره کلا لو تعلمون الهاکم التکاثر، بسم الله الرحمن الرحیم الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترون عین الیقین ثم لتسألون یوم عن النعیم. تا چند به دنبال کثرت طلبی و تفاخر هستید؟ آخه ای مردم، شما که به مرگ یقین دارید، لسان آیه اینه دیگه، الهاکم التکاثر، کثرت طلبی شما را به لهو انداخت، به فراموشی انداخت، به فراموشی از حقیقت انداخت. کثرت طلبی، من اینطورم او اینطوره، من بالاتر برم او رو پایینتر بزنم، من در اینجا اینطور کنم، شبکه اجتماعی ما اینطور کنم، حتی زرتم المقابر، تا اینکه به مقابر رسیدید و مقابر زیارت کردید. معنای آیه این است که تا این که به قبر رسیدی و تا این که جان به لبتون آمد، این قضیه برای شما حل نشد. وقتی که در اونجا تمام پرده ها کنار رفت، اون موقع متوجه شدی که این کثرت طلبی جز خسران و جز بدبختی نتیجه‌ای برای ما نیاورده. معنای دیگر آیه حکایت میکنه ناظر به یه قضیه ایست که در زمان جاهلیت رفتن و تفاخر کردن نسبت به بزرگان و شجاعان خودشون و بعد یه قبیله بر قبیله دیگر ترجیح پیدا کرد، بعد گفتن حالا بریم مرده ها رو بشموری، آمدن سراغ قبرستان و مقابر، یعنی همون قبرستان اینها رو زیارت کردن. ولی معنای آیه، خب این معنای ابتدایش اینه، شأن نزولش اون کلا سوف تعلمون، اینطور نیست، اینطور نیست قضیه به همین کیفیت بمانه. سوف تعلمون میفهمی، هر که در این دنیا باشه میفهمه، هر پادشاهی میفهمه، هر کسی میفهمه، هر شخص خودخواهی میفهمه، هر شخص خودپسندی میفهمه این قضیه رو. سوفه میفهمی، خواهید فهمید. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، اینطور نیست قضیه، اینطور اگر شما علم الیقین داشتید جهنم را میدیدید، اگر شما علم الیقین داشتید جهنم را الان میدیدید. نه اینکه اشاره به آینده میکنه اگر علم الیقین داشتید میدیدید بعدن. خب این که اشاره محاله، الان که ما علم الیقین نداریم، الان که ما... یکی از آیاتی که دلالت میکند بر این که الان بهشت و جهنم وجود دارد همین آیه شریف است که مفسرین نسبت به این آیه از میشود که چیز نکردن، از میشود که اشارهی ندارن. آیه نمیخواد بفرماید بعدن علم پیدا بکنید میبینید. بعدن علم پیدا میکنید، به الانمون چه مربوطه؟ الان که علم نداریم. نه، آیه میگه این از نقصان شماست که علم نداری. اگر شما الان علم داشتی جهنم را الان میدیدی، وقت ممکنه کسی الان جهنم را ببیند، بهشت را الان ببیند و اینجوری عمل کنه. آخه کسی لهی به این جهنم را ببیند و بعد اینطوری عمل کنه؟ شما در جاده‌ای که دارید میرید یه تصادف ببینید تا دو روز آهسته میرانید، اینطور نیست؟ اینطوریه دیگه. این اثرش. ما همین دیشب که مراجعت میکردیم به قوم، چون من دیشب دیروز تهران بودم، دیشب که مراجعت میکردیم در خدمت از می شود که سرور مکرم اون صدیق ارجمند آقای یحیی بودی، به فاصله یک دقیقه از حادثه ما رسیدیم. یک ماشینی بود وارده بود محکم به این و چه وضعی براش، اصلا این وسیله کاملا جمع شده بود، یعنی له شده بود، له شده دیگه، ماشین ها نگه داشتن و خلاصه چه کردن. و واقعا کسی یه همچین صحنه ای را ببیند بازم سرعت داره، حتی اقل تا دو روز درش تأثیر میذاره دیگه، تا کم کم غفلات بیاد و خلاصه او را چیز کنه. حالا اگر ما در این دنیا واقعا جهنم را الان ببینیم، همونطوری که زید بن حارثه به پیغمبر گفت که الان من دارم میبینم جهنم را و الان دارم بهشت را میبینم و افرادی که در این جهنم و بهشت الان معذبن دارم میبینم، یا رسول الله رای دور نریم، همینایی که دور و بر نشستن الان دارم میبینم کدومشون تو جهنمه؟ حالا نه دیگه، اینجا دیگه خلاصه گفتن ساکت شو دیگه، خلاصه یه مهلتی باید آبرو نبریم. حالا فرض کن حالا دیگه داریم میبینی، قرار نیست که بیای آبرو خلاصه برداری پرده ها رو خلاصه بالا بزنی، این حرفا نمیشه. گفت یا رسول الله بگم چه کسانی در این دور ورد الان جهنمی هستن و الان بهشتنن که میروند همین الان؟ حضرت فرمودن این چیه؟ این مصداق این آیه است. لو تعلمون علم الیقین لتربون، نه میدیدید، میدیدید دیگه. بفرمایید این زید علم الیقین براش پیدا شد، الان هم داره میبینه. خب حالا این زیدی که الان داره میبینه میتونه دروغ بگه؟ اصلا ممکنه دیگه دروغ بگه؟ ممکنه غش در معامله کنه؟ ممکنه خلاف امانت عمل کنه؟ ممکنه خلاف دستور خدا عمل کنه؟ اصلا دیگه ممکنه یا نه دیگه؟ شما کاسه زهر جلوتونه میخورید، دارید میبینید دیگه. درست شد؟ تمام اینا به خاطر این که ما با قضیه واقعیت، با قضیه حقیقت شوخی برخورد میکنیم، با شک برخورد میکنیم. برای اینه بله، خبری از این طرف و اون طرف آمده است، انقدر هست که بانگ جرسی میآید، خبری نقل شده، اون یه مقداری برامون حالت اطمینانه، یه مقداری. ولی این که واقعا خودمون را احساس کنیم در این واقعیت چی؟ اون علمه، اون علم الیقینه. ما رو به اونجا دارن دعوت میکنن، میگن علم الیقین پیدا کن، دنبال دوا نرو، علم الیقین پیدا کن، دنبال علاج نرو، علم الیقین رو پیدا کن، دنبال طبیب نرو. همین علم الیقینی که پیدا کردی خودش طبیب رو میاره، خودش علاج رو میاره، خودش مداوا رو میاره. در واقع میخوام اینو بگم، به دنبال طبیب رفتن برای شناخت درد است. گاهی اوقات انسان خودش درد رو احساس میکنه، مراجعه میکنه، طبیب در معاینه با اینی میگه کجا درد میکنه، میگه سمت راستمون، میگه خب حتما فرض بکنید که ناراحتی کبده، سمت چپمون حتما ناراحتی طهاره، سمت وسط جناب معده است. یه وقتی میگه آ یه دردی توی شکم من پیچیده، گاهی اوقات اتفاق میفته، میگن یک در صد هزار ممکن آپاندیس از جای خودش 20 سانتی حرکت کنه بیاد بالا، ناراحتی آپاندیس با ناراحتی کبد یکی بشه و تشخیص داده نشه که اینونه. خب حالا درد همه جا پیچیده است، آدم نمیدونه چیکار بکنه، این دیگه باید به دکتر مراجعه کنه، او بگه دردت کجاست، خودش نمیتونه تشخیص بده، تازه او درد رو تشخیص میده و بعد به دنبال مداواش برمیاد. ما قضیهمون اینطوره، دردمون نمیدونیم الان کجاست. اگر درد را میدیدی اون دیگه علاجش راحت بود. کلا لو تعلمون علم الیقین در تروان نلجهی، اگر علم یقین داشتید میرسیدید، با تخیل برخورد نمی کردید، افراد نمی توانستند شما را فریب بدن، افراد نمی تونستند شما را گول بزنند. انسان باید در موقعیت خودش محکم باشه. مرمرا تقلیدشان برباد داد. قضیه رو خوندید، این قضیه رو خیلی بخونید، این قضایایی که نقل میشه، این مسائل، این چیزهایی است که من در این جلساتی که خدمت دوستان هستم بیشتر سعی میکنم از مطالبی که از مرحوم آقا شنیدم خدمتتون عرض کنم، از خودم دخل و تصرف کمتر داشته باشم. یکی از قضایایی که بسیار ایشون در زمان حیاتشون به رفقا تذکر میدادن و مطرح میکردن این داستان خربرفت مثنویه. خیلی واقعا درش نکن، خربرفت و خربرفت و خربرفت. داشت از یک جا میگذشت بیچاره، دید چراغی روشنه و گرسنه و فلان حرف، و خرش رو بس کنار اونجا، خانقاهی بود، سپرد به اونجا رفت اونجا و نشستی. بله مجلسی مهیاست، همه نشستن، ولی چیزی به ساعتی نیست، خلاصه خبری نیست. اونا مثل درویش و بیچاره بودن منتظر گیر. میره در اونجا میشینه و خلاصه رندان میفهمن که در اینجا بله خبری هست و اینا، و به همون پیر و اینا میگن که خلاصه طرف آمده و یه الاغی هم در درش گذاشته، یه خب برنشین بیاید استمالتش کنید، دوروبرش رو بگیرید، آقا کنید، بفرمایید شما سرور ما هستید، اگر شما در مجلس ما شرکت نکنید دیگه ارز کنم اون تو مجلس ما ندارد، شما تو رئیسید، شما چی، از این مسائلی که خلاصه برد. خدا عاقبت ما رو به خیر کنه با این حرفا. بله خلاصه دورشو گرفتن، بله دورشو گرفتن و باش صحبت و اینها. صوفیانش نیک بنواختند، نرد خدمتهاش بگذاشتن، شروع کردن خدمت کردن، باش سرشو گرم کردن، اظهار محبت کردن، اظهار دوستی کردن، اظهار مهمان نوازی کردن. منظورم که متوجه میشی، آمدن دوره برو گرفتن و خلاصه. آن یکی پایش همی مالید و دست، وان یکی پرسید از جای نشست. خب منزل شما کجاست؟ محلتون کجاست؟ کجا چیز دارید؟ استمالتش میکرد. آن یکی افشاند گرد از آن یکی افشاند گرد افشاند از رو و دست، وان یکی بوسید پا و دست. خلاصه یکی رخت از لباس و رخت و اون نمیدونم لباسشو تکون دادن و عرض کنم که لباسشو در آوردن و لباس دیگه بهش پوشوندن و خلاصه گرم گرفتن و حالتون چطوره و دستش رو اومدن بوسیدن و صورتش رو اومدن بوسیدن و بله این دست بوسیدن ها چه به سر انسان میاره. آه خدا میدونه، خدا میدونه. درسته، اگر کسی که خلاصه این مراتب رو طی کرده باشه. خلاصه آمدن و اینها و در ضمن هم شروع کردن وقتی که آماده شد، وقتی که عقلش رو از دست داد، وقتی با این خوشوبش ها و با این گرم گرفتن ها و با این سلام علیک ها و با این بالای مجلس نشستن ها و با این استمالت ها و با این بله بله قربان گفتن ها دلش را رو بودند، اون وقت چی شد؟ خره رو برداشتن و بردن فروختن و شروع کردن به ذکر گفتن خر برفت و خر برفت ای پسر. اینم شروع میکرد با اونا گفتن. خب حال با شک بود، آمدن با حیله، آمدن با کلک، آمدن. این چیو میگه؟ این لسان اهل دنیا رو میگه. اهل دنیا اینطوری هم یه شخصی رو میبینید یه مرامی داره، میبینن این مرام براش خطر داره، چیکار میکنن؟ میان سراغش. آه شما صحبت میکنید همتون کذا، آقا علم شما کذا، آقا کذا، نمیدونم سخای شما نمیدونم منت از حاتم تایی میبرد، آقا کمال شما نمیدونم چه میکنم. از اینها میان و یکی اینور میگه، یکی اونور میگه، یه نامه فدایت شدم و یک نامه قربانت بگردم و یه نامه کجا. کم 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 یه خود شل شد 5 درجه شل شد. بازم میان ادامه میدن، بفرمایید آقا مجلس ما بی حضور شما رونق ندارد، بفرمایید بیا صف بکشن این طرف اون طرف، بدون شما ظلمت کرده است. بدون اینا میاد آقا جان هر کدام اینا یک تیره، هر کدام اینها یک سهمه، هر کدام اینها یک نیزه است از سهام ابلیس. کم 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 اون شخصی که اول در یک مرام محکم ایستاده بود نرم میشه، نرم میشه، نرم میشه، دلش نرم میشه، بعد یک کلاه میذارن سرش که تا نافش میاد پایین. خیلی عالی از اون کلاها. مسکین اول اینطور نبود، اول اینطور نبود این مسکین، ولی چیزی که بود تیزی نداشت، حدت نداشت، جاذبه و دافعی هر دو باید باشه. اون تیزی که ادراک بکنه مسئله را اون نداره. کم کم میان 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 دورا انسان رو میگیرن و یه مرتبه مطابق با دلخواه و عجیب آدم میبینه این همین کسی بود که پارسال این حرفا رو میزد، حالا آمده این. چی شده قضیه؟ از کجا اینطور شده؟ بعد بوده یه تلفن از اونجا شده، یه نامه از اونجا فرستاده شده، دوتا ملاقات اینجوری شده. آقا شما که همینا میگفتی، آقا تو که همین حرف رو میزدی، آقا تو که این مرامت بود در معامله. نه نمیشه اینطور فلان حرفا به این کیفیت. بعد میان میرن نمیدونم، خلاصه بهتر میدونید دیگه. یه دفعه میبینه انسان حاضر شد که یک معامله ای که صحیح نیست از نظر شرعی انجام بده، یک کاری که صحیح نیست انجام بده، و اینها خدا میداند خدا میداند که این اهل دنیا برای رسیدن به مطامع خودشون و برای انحراف فرد اینها چه حیلی دارند و چه کارهایی میکنند. مرحوم آقا رضوان الله علیه ایشون از افرادی بود چه در صراطش در مسجد، وقتی که بود هیچ کس نتوانست ایشون رو تغییر بده و ایشان میفرمودند به من. یه روز میفرمودند خب اینها مطالب نصیحت هایی بود که میخواستن ما رو کنن روشن کنن نسبت به جریانات. میگفتن فلانی گول این مردمی که میان دست آدم رو میبوسن نخوری، هر کدام اینها با یکی از این دست بوسیدن ها هزار تمنا دارن، بی خود بلند نمیشه بیاد، هزار تمنا داره، هزار تا خواهش داره، میاد این طرف اون طرف دور آقا رو میگیرن میچرخونن فلان، چی؟ تا آقا فردا راجع به یه معامله ربوی بیاد این معامله رو درست کنه، اسلامیش کنه. این برای این میاد تا به خاطر فلان قضیه بیاد نسبت به او حکم بده، نسبت به له او بیاد حکم بده. و اینجاست که انسان باید مواظب باشه و اون اصل واقعی و اون محور را هیچ وقت فراموش نکنه. افراد زیاد هستن میان میرن با انسان، اون محور هیچ وقت نباید فراموش بشه. در هر صحبت هر کی میاد پیش ما اول اون بیاد در نظرمون، خب حالا حرفی که میخوای شما بزنی بزن، اینطور نباشه اون قضیه مخفی باشه بعد انسان دل به او بسپره، میاد چیکار میکنه؟ جا باز میکنه. و چون در یک دو دوست نمی گنجد، وقتی یه دوست میاد دوست دیگر رخت میبند. فلانجا انسان رو میخوان ببرن، آقا اون محور در ذهن باشه بعد خواستی برو برو اون کار میخوانن. مرحوم آقا رضوان الله علیه یه روز نقل میکردند از مرحوم آیت الله العظما حاج سید جمال الدین گلپایگانی رضوان الله علیه که در کتب خودشون به نیکنامی و رفعت از ایشون اسم آوردن و رفقا اطلاع دارن نسبت به می‌فرمودن که یه روز خدمت مرحوم آصف جمال گلپایگانی بودم، ایشون یه قضیه ای را برای من نقل کردن راجع به این که افرادی که در یک مسیر هستند باید مستقیم باشند، محکم باشند، جریانات نباید اونها را از اون مسیر سست کنه و بعد کم کم رخنه کنه به نحوی که اون حقیقت از اونها سلب بشه و جریانات اعتباری بیاد جایگزین بشه. راجع به این قضیه که صحبت میکردن گفتن آسم هم دوستین یه قضیهی من دارم برای شما خیلی خوبه و عبرت آمید. میفرمودن زمانی که من شاهرود بودم، زمانی که من بحث میکردم طلبه بودم، یک هم بحثی داشتم از اهالی شاهرود. طلبه‌ای بود بسیار فاضل، بسیار خوش‌ذوق، بسیار فهیم و خوش‌درس، زرنگ، و ایشون میگفتن ما با ایشون چند سال هم بحثی بودیم تا اینکه ایشون میفرمودن که ما آمدیم به اتفاق آمدیم نجف و او هم آمد و ما در اینجا سالیان سال در نجف با هم دیگه بحث میکردیم و ادامه داشتیم. خود تقریبا هم خب نجف لابد بحث خارج و اینها بودیم. گفتن یه روز آمد پیش ما و این مطرح کرد که من میخوام برگردم شاهرود و در اونجا که منزل مسقط و رأس ما هست و افراد در اونجا هستن، ما اونجا به اصطلاح وعظ و اینها اونجا مشغول باشیم. من ضرورتی را برای رجوع ایشون به شاهرود ندیدم، ولی وقتی دیدم اصرار میکنن، وقتی خواست از دم منزل بره بیرون در گوشش خوندم رفیق برو ولی خدا رو یه وقتی از دست ندی، به این عبارت یا خدا را از دست ندی یا کاری نیاد به سرت که دیگه خدا از زندگی تو بره کنار، دین از زندگی تو بره کنار. عبارت همین بود، یعنی معنا همینه، حالا لفظ تفاوت داره. خب مرحوم آس جمال اهل ریاضات و سلوک و اینها هم بودن و خب ظاهرا نوری هم داشتند و نور باطنی، و خواستن یک هشداری به این بدن، چون میگفتن از این قضیه گذشت. نامه های اون مرتب برای ما می آمد، جواب هایی که ما بهش می دادیم مرتب بود، تا اینکه مدتی دیگه نامه قطع شد. گفتن سالها این قضیه گذشت و ما تعجب ما رو ببینه. گفتم چطوری؟ گفت یک نفر با عصا آمده، پیرمردی است و محاسن نداره و کلاهی سرش گذاشته و با عصا کت شلواری و گفته من میخوام ایشون رو ببینم. گفتم که بیاد بالا. چون آمد بالا، میگه وقتی که از در وارد شد من دیدم یک خوک وارد شد، یک خوک وارد اتاق شد. نگاه کردم، در این همین همبحثی ما بوده، یک فرد کت شلواری و بیشتراش و از این کلاهای مدبر و اینها سرش گذاشته بود و آمده بود باز. گفت سلام علیکم، سلام کردم. وقتی متوجه شدن رو کردم و گفتم قبح الله وجهک، خدا صورتت را زشت گرداند، چه قیافه‌ای تو. گو آمد نشست و این داست و این عبرت واقعا اینا مسائل عبرت انگیز ها واقعا برای خصوص ما جای عبرت مطالب. وقتی که آمد نشست گفتم چرا اینجوریست مسئله داخل، چه وضعیه داری؟ گفت رفیق قضایا خیلی زیاده و اینها و مسائل، ما دیگه خلاصه جهنمی هستیم. و علایه ها گفت داستان ما از اینجا شروع شد. وقتی که ما از نجف رفتیم به شاهرود، اونجا ما قاضی القضات شهر شدیم و مردم با ما آشنا شدن و بعد افراد بسیاری بالاخره اهل اونجا بودن و ما حاکم اونجا شدیم، حاکم شرعی اونجا شدیم. مردم مسائلشون رو به ما مراجعه می کردن. حاکم اونجا خلاصه دید نمیتونه، خلاصه یک حاکم و مجتهدی از نجف آمده با مبسوط الید و با این وضع نمیشه خلاصه وضع به این کیفیت بخواد ادامه پیدا کنه. خلاصه در مقام برآمد. یه روز گفتن که حاکم میخواد به دیدن شما بیاد و ایشون میگه ما در اونجا امر میکردیم، نهی میکردیم، جلوی خلافهای ایشون رو میگرفتیم، کارهای ایشون و کارهای خلاف و مجالسی که میخواست ترتیب بده ما جلوشو میگرفتیم، مردم رو بسیج میکردیم، چیکار میکردیم، خلاصه اونجا رتق و فتق میکردیم. حاکم آمد و با بعضی از افراد رو خلاصه خیلی مفصل هدایایی برای ما آوردن و فرشهای قیمتی آوردن و چه کردن و ما ندیدیم مثل شما و ما چه ندیدیم و خلاصه علم شما، قضارت علم شما، تقوای شما کذا و چیشی. خلاصه شروع کرد صحبت کردن و یه یک ساعتی مجلس به این مطالب گذشت و ما میخواییم در خدمتون باشیم و امری دارید، خلاصه هر مسئلهی دارید و ما خیلی خوشحال بالاخره ایشون آمده و منزل ما آمده و و این به موقعیت ما اضافه کرده بودن. حاکم آمده به دیدن ایشون و محله و سرصدا و چید. و هفته بعد شد دوباره پیغام دادن حاکم میخواد به اونجا دیدن شما بیاد. دیگه ما یه آمادگی بیشتری داشتیم برای پذیرای ایشون. ایشون آمدن و خلاصه مسئله به خوبی و خوشی گذشت و بعد قرار شد که یک مجلسی دعوت کنن ما رو. ما در اون مجلس شرکت کردیم، رفتیم در اون مجلس و دیدیم مفصل اعیان همه آمدن و خیلی خلاصه در اونجا ما رو تحویل گرفتن و چه کردن و اینها. خیلی مفصل. اواخر مجلس که شد، وقتی چیز شد، کم کم من دیدم یه زمزمه هایی داره میشه، این به این به اون یه چیزهایی داره میشه، یه صحبت هایی و یه حرف هایی میگه نه به احترام آقا نمیشه، آقا به احترام نه این کار نکنی، نه چیه قضیه؟ بله ظاهرا به ساعت شرب خم مثل این که میخوان چیز بکنن و منتها به احترام ما نمیخوان. بعد من متأثر شدم کارها چیست، این مسائل چیست و خلاصه با قهر از مجلس بیرون آمد. خلاصه بیرون آمدیم و بالاخره اینا کار خودشون میکنه دیگه، رفتنها این آمدنها بی حساب می. بعد می فرمودن که مرحوم اون شخص گفت مدتی از این قضیه گذشت و حاکم آمد برای دیدنمون و عذرخواهی و آب ببخشید اینطور شد و فلان، شما ناراحت نباشید، بعضی از اینها حالا بوده شما میدونید عادات دیگه رعایت نکردید. در اینجا قباله بیرون میاره و یک ملکی و یک چیزی به عنوان پیشکش که خیلی چیزی را در یک از چیز به ایشون اهدا میکنه، خیلی مرغوب و اینها بود و میره. مدتی بعد چند روز بعد دوباره از ایشون درخواست میکنه که آیان میگن شما بیایید و چیز کنید، ایشون دعوت ایشان را میپذیره و میره. در اواخر باز میبینه یه صحبتی میشه و پشپش هایی و زمزمه هایی و اینها و بعد حاکم در اونجا به ایشون میگه حالا اینها نمیتونن از یه طرف نمیتونن شما رو ول کنن، به شما محبت دارن، ارادت دارن، میخوان با شما انس داشته باشن، و از اون طرف هم بالاخره دیگه حالا شما کاری به اینا نداشته باشید، بذارید بالا مثلا یواشکی اینها، دیگه حالا شما محبت اینها رو زیر پا نگذارید، این لطفی که دارن میخوان شما کاری نداشت. ایشون سرشو میندازه پایین و اونا هم کم کم مثل این که میان و پخش میکنن و مشغول میشن و خلاصه یه مدتی میگذره و این که میگن حرام است نشستن در سفره‌ای که در اون سفره شرب خم باشه مال اینها. بعد وقتی تا میشه میگن اینها خیلی خلاصه نسبت به شما دلگیرن، این آخه نمیشه ما در یک همچین بزمی باشیم و خلاصه ایشون محروم نمیتونیم ببینیم که خلاصه ایشون محروم باشن و خلاصه حالا خدا توبه رو برای کی گذاشته، بالاخره ارحم الراحمین به کی میگن، غفار الذنوب اینا، حالا آقا شما بالاخره رعایت مؤمن، رعایت از مؤمن، بله رعایت مؤمن، احترام مؤمن، محبت اینها، حالا اینا مهمتره. در یه مجلس جشنی بود که من حضور داشتم در اون مجلس، مرحوم آقا هم در اون مجلس عرض کنم که تشریف داشتن، مجلس جشنی بود. موقع نماز مغرب شد، عرض کنم حضورتون که مرحوم آقا به یک واسطه‌ای رفتن در یک اتاقی، موقع نماز مغرب بود، مهمان ها هم بودن، رفتن و نماز مغربش ها رو خوندن به اتفاق دوستان و رفقاشون خوندن. اما خب بعضی از افراد و آیان دیگر با اینکه خب اینها مسجد داشتن و اینها نماز نخوندن، وقتی من خیال میکنم تا ساعت 10:30 که قطعا طول کشید مسئله همین تو این کیفیت بود. حالا جای صحبت اینجاست که سوال شد که خب چرا نماز خونده نشد اینها؟ اون جوابی که داده شد این بود که احترام مؤمن در اینجا از نماز خوندن در اول وقت فضیلتش بیشتره، احترام مؤمن. و ببینید شیطان چطور میاد، به یک عالم امام جماعت مسجد چطور میاد غلبه میکند، این نفس ها بی خود میگه مؤمن کجا مؤمن میشه. پیغمبر اکرم در موقع ظهر ایشون داشتن برای مردم موعظه میکردن، موقع نماز ظهر که شد از منبر به زیر آمدن، نگفتن احترام مؤمن بر نماز اول وقت مقدمه باید صحبت را ادامه بدیم، آمدند پایین نماز ظهر رو اول وقت خوندن، بعد رفتن بالای منبر بقیه صحبت رو ادامه دادن. این کاری ایشون بود. یادم میاد یکی از دوستان نقل میکرد این قضیه رو، میگفت من در همون زمان سابق در جلسات سخنرانی که در حسینیه ارشاد بود من هم شرکت می کردم. سخنرانی بود در اون موقع بسیار معروف در حسینیه ارشاد هم سخنرانی می کرد و افراد زیادی را به خود جلب و جذب کرده بود. ایشان می گفت من از موقع غروب در اون جلسه حضور داشتم، موقع غروب رفتم نمازامو خوندم و آمدم نشستم و سخنران آمدن و اون سخنران معهود هم و معروف هم در اونجا بود، صحبت ها رو از میشود گوش میداد تا اینکه نوبت به سخنران ایشون رسید. ایشون تقریبا حدود 3 ساعت صحبتش طول کشید. وقتی که صحبت تموم شد طبعا یه سری سوال ها و جواب هایی بود، افرادی آمدن و دور ایشون رو گرفتند و مشغول سوال جواب شدن. من دیدم 1 ربع بیشتر به نصف شب نمونده که نماز مغرب و عشای ایشون قضا بشه. ایشون میگفت رو کردم به افراد گفتم که آیه کذا ایشون هنوز نماز مغرب و عشا رو نخوندن، آیون اجازه بدن که برن و نماز بخونن، داره نماز ایشون فوت میشه. یک شخصی که در کنار ایشون بود گفت هدایت و ارشاد و روشنگری مردم از نماز خوندن واجب تر است. ببینید این چی قضیه، و ایشون نماز نخوند و نمازش قضا شد، یعنی ناقل قضیه دوستان ماست. خب این مسئله چیه؟ یعنی چطور انسان با دین خدا بازی میکنه؟